کوشش کنیم یاد بگیریم که کمک‌هایمون بدون طمع و فقط در راه رضای خداوند باشه.
و وقتی به کسی کمک میکنی در مقابلش توقع نداشته باش. خیلی تشکر از همراهی شما عزیزان. خانم ایدری شما دیروز تشریف نداشتین و ما بخش جوانگش را پخش کردیم که نمایشگاه کتاب سه روزه ای در شهر هرات برگزار شده با عنوان ای که با کتاب زندگی خود را تغییر بدین، که هدف اصلیشان و مخاطب اصلیشان بیشتر کودکان و جوانان هستند. امروز خانم وفا گفتگویی دارن در این نمایشگاه با یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه که میشنویم گفتگوی خانم وفا را در بخش جوانگشت.
بسیار خوب.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما همراهان عزیز در برنامه سلام عرض می کنم. باز هم از نمایشگاه کتاب انتشارات قدس در خدمت شما هستم. با یکی از بازدید کنندگان در این نمایشگاه می خواهیم صحبتی داشته باشم. یکی از اساتید محترم هستن، خواهر گرامی ما، لطف می کنن خود معرفی می کنن. روز شما بخیر.
ممنون شما، روز شما هم بخیر. نام فرشته شایان، یکی از بازدید کننده های نمایشگاه کتاب در هرات.
سلامت باشین. چی شد که به نمایشگاه کتاب انتشارات قدس آمدین و اینجا تشریف آوردین؟
چون خودم یکی از فارغ التحصیلان ادبیات از زبان دری هستم و علاقه زیادی که با کتاب و مطالعه دارم، خواستم یک دیدنی بکنم از کتاب‌ها و ببینم که چه کتاب‌های جدیدی به بازار آمده و چه کتاب‌هایی هست.
کتاب هم خریدین؟
بله، دیجیتال کتاب گرفتیم. من دو تا طفل دارم، خواستم که دو تا کتاب برای از اونها به طور تحفه یا هدیه برای از اونها بگیرم.
بانو شایان، معمولا چی کتاب های رو شما مطالعه میکنین و امروز اگر به نمایشگاه آمدین، جدا از این که تحفه برای اولادای خود خریدین، دنبال چی کتاب هایی بودین؟ با چی متویات؟
میخواستم کتاب های معلوماتی برای دختر 11 سال دارم. میخواستم کتاب معلوماتی برای ازی بگیرم، یک کتاب یک داستان برای بچه 5-6 ساله.
پیدا کردین؟ بود.
بله.
قیمت کتاب ها چطور هست نسبت به سالهای گذشته؟ فرق کرده یا نه؟
والا نسبت به ارزش کتاب، پولی که نگاه میکنین خیلی ناچیز و اندکه. من خودم خیلی تعجب کردم که یک کتاب داستانی که من گرفتم قیمتش 100 افغانی بود. بسیار قیمت پایینه نظر به محتویات کتاب، نظر به ارزش معنوی کتاب قیمت خیلی پایینه.
شما کسی هستین که در بین جامعه هستین و دید و بازدید از نمایشگاه ها میکنین و با کتاب سر و کار دارین، علاقمندی خواستن وضعیت مطالعه را در حال حاضر در شهرتان، در کشور چگونه ارزیابی میکنین، چگونه میبینین؟
تا جایی که من معلومات دارم و صفات اجتماعی میبینم، مردم زیادتر رو آوردن به صفات اجتماعی و مطالعه کمتر شده بین جوانا و بیشتر درگیر شبکه‌های اجتماعی بیشترن تا مطالعه.
چطور ما میتونیم مطالعه و کتابخوانی را جایگزین دید و بازدید از شبکه‌های اجتماعی بکنیم؟
خب دیگه برمیگرده به دانش یا به سطح فرهنگ همو جامعه. اگر مثلا اطلاع رسانی شه و برنامه‌های آموزشی مثلا باشه که جوانان تشویق کنن به طرف مطالعه، شاید جوانان رو بیارن. دیگه در اون صورت فکر نکنم که جوان خود به خود انگیزه نباشه یا تشویقی نباشه از طرف رو بیاره به مطالعه.
خانواده، والدین چقدر میتونن از زمان کودکی مشوق یا انگیزه دهنده باشن برای اولادای خود که به مرور زمان در کنار درس و مشق مکتب و دانشگاه خود گاه گذری مطالعه بکنن، معلومات خود را بیفزاین و علاقمندی پیدا بکنن برای مطالعه کتاب‌های گوناگون و مختلف؟
خب 100% دیگه پدر و مادر یا خانواده الگوین برای اطفال. وقتی پدر و مادر اگه مطالعه کنن، اگر به خانه کتاب بیارن، بچه‌ها تشویق کنن، خب 100% اطفالم یا اطفالم رو میارن به مطالعه. اگر در خانواده سلنگری بشه و پدر و مادر کوتاهی بکنن، خب طبیعتاً دیگه اطفالم تشویق نمیشن به این.
برگزاری نمایشگاه های کتاب چقدر میتونه انگیزه بده هموطنان ما، مخصوصا جوان های ما رو که ببینن، بازدید بکنن و علاقمندی نشون بدن و بخونن کتاب هایی که میتونن پیدا بکنن؟
خب طبیعتا رو جوان تاثیر میگذاره اگر همچون نمایشگاه های باشه بیان دیدن کنن. مثلا من امروز اصلا خبر نبودم که اینجی نمایشگاه تصادفی تیر میشده از سرک، ما دیدیم که اینجی نمایشگاه برگزار شده و پایین شدیم دیدن کردیم. اگر اطلاع رسانی بشه بر رسانه ها و که ببینن مردم که در همچون جاهای مکانهای نمایشگاه برگزار میشه، 100% بازدید کننده ها بیشتر میاین و بیشتر تشویق بشه.
سلامت باشین و یک دنیا ممنون از شما که همصحبتی ما رو پذیرفتیم.
قربان شما، یک دنیا تشکر. لطف بده.
بله تشکر میکنیم از همکار خوب من خانم وفا بخاطر مصاحبه‌ای که گرفته بودن و گفتگویی که داشتن. در خدمتتان هستیم دوستان. فردا به روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. ضمن تسلیت این مناسبت دعوت میکنم که بخش پایانی برنامه را بشنوید.
گلانه
حضرت علی علیه السلام فرمودند بی رغبتی به دنیا بزرگترین آسایش است.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. روز و روزگار بر شما پر از اقبال.
تا فردا که در کنار شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه این کشور. شرط اتحادیه اروپا برای ادامه کمک‌ها به افغانستان. و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت تحریم جامعة المصطفی العالمیه از سوی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو در این. من محمد باقر حسین افتخار دارم که همراه شما باشم. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با یکدیگر دیدار و درباره دور دوم روند مذاکرات صلح گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالله در حالی که آقای موهب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هم در این دیدار حضور داشت، پیرامون دور دوم مذاکرات و همچنان دور دوم نشست شورای رهبری عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو داشتند و این موضوع مورد کنکاش و توجه جدی قرار گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار تاکید کرد که پروسه سال یک جا بین دولت و هیئت مذاکره کننده با پیش برده شود و عبدالله هم جریانات مذاکراتی که صورت گرفته بود رئیس جمهور اشرف غنی را در جریان گفتگوهای دیروز و مذاکرات که در شورای عالی صلح گرفته شده بود و تاکید روی مذاکرات صلح به صورت گرفت که باید به زمان معین آن برگزار شود رئیس جمهور در جریان قرار داد و گفتگوهای در بیرون و در برخی رسانه ها چنین می شد و وانمود می کردن که گویا ممکنی که رئیس جمهور در نشست دیروز حضور نداشت ممکن مشکلات بین رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه با وجود آمده باشد، در حالی که شاید یک بخش دیدارها مربوط به می باشد تا این گفتگوها را که گویا در برخ رسانه ها یا برخ اشخاص و شخصیت ها در رسانه ها مطرح کرده بودن دیرد و گونه وارونه جلوه بتن و نشان بتن که گویا رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه موقف واحد دارند. چرا پیش از این رئیس جمهور از موضوعی که آقای محب مطرح کرده بود که باید دور دوم مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شوه حمایت کرد و تا در سفری که در قندار داشت تاکید به این کرد که اگر طالبها واقعا صلح میخواهند باید در داخل افغانستان و مذاکرات را در قندهار باید راه اندازی شوه و ادامه پیدا بکنه که با واکنش تند طالبها مواجه شد و طالبها دیره برای رهبران خود شرایط کدومی در داخل افغانستان مساعد ندانستند. پس از این دکتر عبدالله ابراز نظر کرده بود که نباید محل مذاکرات باعث از این شود که حتی یک روز هم مذاکرات به تعویق انداخته شود و اگر در داخل افغانستان مذاکرات صورت می‌گرفت به نفع افغانستان و مردم افغانستان تلقی می‌شد، اما نباید پافشاری به این شود که در کدام محل. این مسئله محل برگزاری دور دوم نشست‌های صلح به توافق طرفین که طالب‌ها و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است باید تعیین شود که دیروز هم پیرامون این موضوع تأکید شد و گفتن که هر نوع گفتگو در خصوص محل مذاکرات باید به توافق جمعی باشد و حمایت از پروسه صلح صورت بگیرد و این صحبت‌ها هم صورت میگیره که گویا ممکن است دولت افغانستان از پروسی سال و روند سال حمایت نکنه، برای از این که در این اواخر آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری موضوع تند در قبال طالبان اتخاذ کرده و این موضوع چنین برداشت میشد که گویا دولت افغانستان حمایت از پروسی سال نمی کنه. به نظر می رسد که دیدار امروز پیرامون این موضوع و هر ریاست جمهوری هم یک اعلامیه در راستا صادر کرده که گویا دولت و هیئت مذاکره کننده مشترکاً روسیه صلح را به پیش می برند و قرار است تا در 5 جنوری دور دوم مذاکرات همون مدت 22 روزی که بود تکمیل می شود و دور دوم مذاکرات باید آغاز شود. این که آیا آغاز میشه یا ممکن تغییرات پیش بیاید هنوز قبل از وقت است که در این راستا ابراز نظر شود.
عضو پارلمان اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان گفت که در صورت ایجاد یک نظام افراطی در این کشور کمک ها به افغانستان قطع می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پتراس اشتراویچز رئیس کمیته روابط با افغانستان در پارلمان اتحادیه اروپا اظهار داشت که کمک‌ها در کنفرانس ژنو برای پشتیبانی از یک دولت متمدن در افغانستان است، نه برای ایجاد دولت افراطی که به آزادی‌های اساسی مردم احترام نگذارد. وی با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در افغانستان نیز گفت که کاهش خشونت‌ها برای ایجاد حسن نیت بین دو طرف مذاکره کننده مهم است. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفت که ما باور داریم که گفتگوهای صلح راه درست برای رسیدن به صلح پایدار است. اگر مذاکرات صلح با حسن نیت به پیش برود، نیازی به آتش بس نیست. گفتنی است که کشورها و سازمانهای کمک کننده مالی افغانستان در نشست اخیر ژنو 13 میلیارد دلار برای کمک به این کشور متعهد شدند، اما بیشتر آنها بر مشروط بودن کمک‌ها تاکید کردند. بسیاری از کشورها و سازمانها پرداخت این کمک‌ها را به پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، عدم احیای امارت اسلامی، شفافیت و حمایت از حقوق بشر مشروط کردند. در این میان شماری از کشورها نیز به جای تعهد 4 ساله به مدت 1 سال متعهد به کمک به افغانستان شدند. پلیس افغانستان به موتورسایکل‌های دارای دو سرنشین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پلیس افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد با موتورسایکل سوارهایی که دارای دو سرنشین باشند برخورد و با و وسیله نقلیه آنها نیز توقیف خواهد شد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت امنیتی کابل را بر عهده دارد، گفته است که موتورسایکل‌هایی که دو سرنشین دارند ممکن است در حملات تروریستی نقش داشته باشند. مقررات منع استفاده دو نفر از موتورسایکل در حالی وضع شده که در هفته‌های اخیر ترور نظامیان، مسئولان دولتی و چهره‌های شناخته شده افغانستان در بسیاری از شهرها از جمله کابل به شدت افزایش یافته و بخشی از این ترورها به گفته مسئولان به دست افراد موتورسایکل سوار انجام گرفته که با خشم و تنفر مردم مواجه شده است. دو تن از نیروهای خیزش مردمی طرفدار دولت افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز افغانستان، لطف الله کامران سرپرست فرماندهی پلیس ولایت پکتیا گفت این دو تن شنبه شب در منطقه باقکی در شهر گردیز مرکز این ولایت با فیر مرمی مهاجمان کشته و 4 تن دیگر نیز زخمی شدند. در ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا شمار زیادی از اعضای گروه تروریستی حقانی وابسته به طالبان مستقر هستند و در حملات تروریستی و انفجارهای گوناگون و کشتار مردم نقش مهم می دارند. 195 تروریست در یک هفته گذشته در نقاط مختلف افغانستان در حمله نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت از مجموع این تعداد افراد توقیف شده 143 تن از آنها در حملات تروریستی، انفجارها و کشتار مردم نقش مهم می دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم جامعة المصطفی العالمی از سوی آمریکا را محکوم کردند. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه تحریم جامعة المصطفی العالمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که بار دیگر علم ستیزان اصلاح میکنم بار دیگر علم ستیزان و مخالفان تعالی بشریت چهره حقیقی خود را آشکار کردند و این بار نهادی معظم همچون جامعة المصطفی را که از معتبرترین نهادهای آموزشی بین المللی است و دغدغه نشر علم و معنویت در دنیا را دارد هدف تحریم کور خود قرار دادند. این اقدام بیشک نشانه عجز و استیصال دولت مستکبر آمریکا در برابر پیشرفت‌های علمی و فرهنگی ملت ایران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم این مرکز علمی بین‌المللی را که شعار عدالت، معنویت و عقلانیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده محکوم کرده و تأکید کردند مجلس انقلابی تحریم جاهلانه این مرکز علمی را عملی غیر اخلاقی، نامشروع و منافی همه معیارهای جهانی دانسته و آن را به شدت محکوم می نماید و حمایت قاطع خود را از این نهاد فاخر اعلام می داریم. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که نام دانشگاه بین المللی جامعة المصطفی به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی که از نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه به شمار می رود اضافه شده است. نماینده مسلمان کنگره آمریکا از اقدام رئیس جمهوری این کشور در عفو عناصر شرکت بدنام آمریکایی بلک واتر انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ایلهان عمر نماینده مسلمان کنگره آمریکا امروز با انتشار پیامی در توییتر اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در عفو 4 تن از عناصر شرکت بدنام آمریکایی بلک واتر که به قتل غیر نظامیان در عراق محکوم شده بودند رسوایی برای آمریکا و قانون دانست. ایلهان عمر که پیشتر نیز از برخی از سیاست‌های ترامپ انتقاد کرده بود در پیام توییتری خود نوشت در سال 2007 4 تن از عناصر بلک واتر در تقاطع شلوغ در بغداد پایتخت عراق به سمت جمعیت فیر و تعداد غیر نظامی عراقی را به قتل رساندند. این نماینده مسلمان کنگره آمریکا همچنین مقاله‌ای را از پایگاه اینترنتی روزنامه USA Today به پیام خود پیوست کرد که در عنوان آن نوشته صدور عفو عناصر شرکت بدنام آمریکایی بلک واتر از سوی ترامپ مرز بین کشتار و اعمال خشونت موجه در زمان جنگ را از بین می‌برد. ترامپ هفته گذشته 4 تن از عناصر شرکت بدنام آمریکایی بلک واتر را عفو کرد. نظامیانی که ترامپ حکم عفو آنها را صادر کرده در قتل عراقی ها در سال 2007 نقش داشتند که پس از اثبات اتهام آنها در تیراندازی به سوی غیر نظامیان در میدان النصور بغداد در 16 سپتامبر 2007 و کشته شدن 17 شهروند عراقی و زخمی شدن 27 تن دیگر از آنها به حبس محکوم شده بودند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه این کشور. شرط اتحادیه اروپا برای ادامه کمک‌ها به افغانستان. و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت تحریم جامعة المصطفی العالمی از سوی آمریکا. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، در هفته‌های اخیر ترور نظامیان، مسئولان دولتی و چهره‌های شناخته شده افغانستان در بسیاری از شهرها از جمله کابل به شدت افزایش یافته که با خشم و تنفر مردم مواجه شده است. در ارتباط با این موضوع همکار ما قریشی در کابل گفتگویی داشته با عباس حسن‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، شما چه کسان را در حقب این قتل‌های هدفمند می‌بینین که دست دارن؟
به نام خدا و سلام به منظر همه شنوندگان رادیو شما. فکر می‌کنم که کسانی که با روند صلح در افغانستان مخالفت دارن و یا به او ذائقه و مشام که میخواهند به او برسند و منافعی که دارند به او برسند از مسیر صلح به او دست پیدا نمی کنند، بیشتر قضایا وجود داره و این منابع و مسائل و موضوعات ممکن است که در داخل افغانستان هم ریشه داشته باشد و همانطور که دیروز در جلسه شورای عالی مصالحه ملی هم بعضی از شخصیت ها عنوان کردند که ممکن است که اینها از خارج هم پشتوانه های بسیار قوی داشته باشند که نمیخواهند در افغانستان صلحی به وجود بیاید که قدرتمندانه یک حکومت مقتدر را بسازند و قابل قبول برای مردم افغانستان باشد و برای همیشه جنگ و نزاع در افغانستان پایان پیدا کند.
دولت افغانستان هر از شنگاه طالبان را متهم به دست داشتن در این دست از قضایا میکنه، اما طالبان دست داشتن در این قتل ها را رد میکنن. پس کسانی که مرتکب انجام چین قتل های میشوند یا چه هدف را در ورای دست از قضایا دنبال میکنن؟
دو مسئله وجود داره. یک مسئله این است که ممکن است در برخی موارد و انفجارات خود طالبا حضور داشته باشد و برای ناامن کردن کشور و برای به دست آوردن امتیاز در مذاکراتی که در آینده صورت میگیرد و خواسته هایی که آنان دارند و دسترسی به خواسته ها، ممکن است که طالبان هم دست داشته باشد و در بعض موارد امکان هم دارد که همونطوری که اشاره کردیم برخی عوامل در داخل خود افغانستان و برخی هم عوامل ممکنه باشه پیدا و پنهانی که از سوی استخبارات بعضی از کشورهای نزدیک و دور اینها حضور داشته باشه که برخی از افراد مؤثر و افرادی که خبرنگار هستند، ژورنالیست هستند و یا افراد آگاه و بیداری که مسائل و موضوعات را برای بیداری مردم در میان میگذارند و صدای مردم هستند، اینها را از درون خفه بکنند تا اینکه به امیال و مقاصد خودشان برسند و منافع خودشان را به دست بیارند. این دو منبع ممکن است که در این قضایا وجود داشته باشد، اما به کلی اینکه طالبان رد بکنند که در همه این موارد دست ندارند فکر نمی کنم که درست باشه. اونها هم میخواهند که از این طریق به و منافعی که در آینده دارن به دست بیارن ممکنه داشته باشه و برخی از افراد منطقه‌ای و بیرون از افغانستان هم ممکن است که در این مسائل دست داشته باشه.
پس به نظر شما چی باید شود تا مشخص شود که طالبان در این قضایا دست ندارن چنانچه خودشان رد میکنن؟
خب طالبان اگر واقعیت امر این است که بخواهند اعلان بکنند که ما دست نداریم، از همون اول مذاکرات باید برای مردم نشان میداد در عمل که هیچ گونه در پای خشونت ها در انفجارات اونا حضور ندارند. و از روزی که مذاکرات شروع شده شما ببینید که خشونت ها در افغانستان بیشتر شده و انفجارات، حملات انتحاری، بمب‌های دستی و چسبکی و کنار جاده‌ای اینها بیشتر از گذشته شده و این نشان دهنده عزیز که خیلی از اونها رو طالبا به عهده گرفتن. و اگر بخواهم تبرئه بکنن که ما حضور نداریم، پس چرا اینها از زمان مذاکرات زیاد شد و خیلی از اونها رو طالبان پذیرفت که این کار ما بوده؟ و در برخ موارد مثل ترورهای مسلحانه بر ضد یک فرد، اینها ممکن است که سوخو مسکوت مانده و تا هنوز کسی بوده گرفتن نتانسته، ممکن است که اونها دست نداشته باشه، برخی عوامل دیگری باشه. اما در مجموع ما نمیتونیم رد بکنیم که طالبان حضور نداشته در این مسائل، چون بعضی از اونها را علنان پذیرفته و عملا هم در بعضی موارد حضور داشته. جنگهایی که در جبهات هست، انفجاراتی که در شهر و در مسیر جاده ها صورت گرفته، اینها را پذیرفتن و این نشان دهنده حضور طالبان در این انفجارات است.
به نظر شما نهادهای امنیتی به خاطر جلوگیری از این دسته قتل ها و اقدامات که مردم را نگران کرده چی باید بکنن؟
خب نهادهای امنیتی یکی از مسائل بسیار پیچیده‌ای که در افغانستان وجود داره باید او را متوجه باشه و فکر میکنم که امروز نهادهای امنیتی و دولت و حکومت از مردم یک تافته جدا بافته هست و با مردم هماهنگی نداره. یکی از موفقیت‌های نهادهای امنیتی این است که با مردم هماهنگی داشته باشه و مردم هم زمانی میتونه اعتماد بکنه و هماهنگی داشته باشه که پشتوانه محکمی از سوی حکومت و دولت و نهادهای امنیتی احساس بکنه. وقتی یک جوان همکار میشه با نیروهای امنیتی و دو روز بعدش به سراغش میاد که مثلا شما با کی دست دارید و در کجا ارتباط دارید، کسی اعتماد نمیکنه به نیروهای امنیتی. باید نیروهای امنیتی مردم را از خود بدانند و شریک میدانند و اونها را با خودشان همسو بکنند و یکی از موفقیت‌هایشان همین مثلا لذا فکر میکنم دسیسه هایی که وجود داره برای افغانستان هم از لحاظ ملی و منطقه‌ای و حضور همسایه ها در افغانستان و منافعی که اونا داره، هم نگاه امنیتی و هم دولت حکومت اینها رو متوجه باشه و برای خونسازی از اونا کار بکنن. امروز متاسفانه خیلی از موارد سطحی دیده میشه و درست برنامه ریزی شده کار نمی کنن و برنامه هایی که سنجیده میشه از لحاظ امنیتی مقطعی هست و چند روزی مثل پروژه که رو اندازی میشه کار میکنن و دوباره دست کشیده میشن.
رئیس حزب اسلامی افغانستان در اظهارات تأمل برانگیز خواستار مسلح کردن مردم این کشور برای تامین امنیت شد. گلبدین حکمتیار در اظهارات جنجالی از دولت اشرف غنی خواست به مردم جواز حمله جنگ افسار داده شود تا از جان خود محافظت کنند. وی به بهانه این که دولت افغانستان در تامین امنیت ناکام بوده است گفت که باید مردم مسلح شوند تا از خود در برابر مخالفان مسلح دفاع کنند. موضع جنجالی رئیس حزب اسلامی افغانستان درباره مسلح کردن مردم این کشور در حال است که وی پیشتر تشکیل دولت موقت در افغانستان و براندازی دولت مشروع اشرف غنی را خواستار شده بود که این موضع با خشم مقامات و شخصیت‌های این کشور روبرو شد. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های دکتر ظهوری حسینی کارشناس مسائل افغانستان را می‌شنویم.
تا جایی که ما اطلاع داریم متأسفانه آقای حکمتیار علی رغم اینکه جزء مبارزان نهضت انقلابی افغانستان بوده و هست، متأسفانه بعد از پیروزی مجاهدین از سال 1371 به بعد تا امروز مرتب طور جبهه‌گیری کرده و موضع گرفته که به هیچ وجه حاضر به همکاری با دولت و برای خدمت با مردم نبوده و اخیراً هم که وارد افغانستان شد با توجه به تعهداتی که باید امنیت در افغانستان تامین میشد و ایشان تعهد کرده بود که اکثر امکانات رو و طرف‌های مقابل و اپوزیسیون مانند طالبان رو و طرف صلح و امنیت در افغانستان بکشانه و کمک کنه، اما متاسفانه نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه به مراتب شرایط بدتر و خرابتر شد. اخیرا هم بحث مصالح ملی در افغانستان مطرح است و بحث این که بالاخره به نوع شرایط در افغانستان به سوی ثبات و امنیت پیش بره و طالبان و یا هر کسی که به نحوی بالاخره در افغانستان خدمت برای خارجی ها میکنن و شرایط را برای مردم افغانستان سخت کردن یک شرایط بهتر و بهبودتر پیدا بشه. متاسفانه امروز آقای حکمتیار به سوی اهداف دیگه خود دوباره حرکت میکنه و حتی با طالبان هم سر سازش نداره و با دولت افغانستان که سازش کرده بود باز هم عمل نکرد و امروز به دنبال یک حکومت دیگه که خودش در دست قرار بگیره و حاکمیت را که در طول این مدت به دنبالش بوده سعی میکنه و دست بیاره این موضوعات مطرح میکنه. من فکر میکنم که حرکتی که امروز آقای حکمتیار انجام میده این حرکت برخلاف موازین ارزشمند امنیت و صلح و ثبات در افغانستان هست و به نوعی میتونه دوباره یک جبهه بزرگ جنگ را در افغانستان دامن بزنه و کانات به قول معروف مهم ضد مردم که در واقع باید خودش با یک نحوی خود در رفت قرار بده که مسئله است که واقعا ناراحت کننده است.
بله جناب استاد ظهوری، در آشفته بازار ناامنی های جاری در افغانستان به نظر شما این گونه تحلیل ها و صحبت ها چه تأثیراتی را خواهد داشت بر ناامنی های روانی و سیاسی مردم افغانستان و تشدید این قضایا؟
ما به سوی غیر مسلح کردن مردم در جامعه هستیم و سعی میکنیم که افغانستان با تأمین امنیت و صلح قانونمند و همچنان در واقع امکانات امنیتی قانونمند سعی شاید تا به نتایج مطلوب برسه، اما متاسفانه این حرکت ها و این کارها که مردم را به سوی مسلح کردن میکشانه و سعی میکنه که مردم از طرف به اصطلاح این امکان حکومت یا طرف در واقع آقای حکمتیار یا جانب مختلف طالبان یا امثال اونها به سوی به اصطلاح مسلح کردن پیش برن و مقابله بکنن و جنگ و دامن بزنن و خونریزی به وجود بیاد، این حرکت به نظر من حرکت غیر مسئولانه و غیر قابل قبول برای ملت و جامعه افغانستان هست و اینها به جز اینکه خدمتی برای دشمنان ملت و انقلاب میکنن هیچ حرکت دیگی رو نمیتونن که توجیه بکنن.
جناب استاد، شما در بخش از صحبت خودتان اشاره داشتین به برخی از اقدامات خلاف موازین سیاسی جاری در افغانستان، از جمله اینکه اخیراً گلبدین حکمتیار خواستار تشکیل دولت موقت در افغانستان و براندازی دولت مشروع محمد اشرف غنی هم شده بود که با خشم مقامات و شخصیت‌های سیاسی این کشور روبرو شد. تحلیل شما در این ارتباط چی هست با توجه به اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بوده که این موضع حکمتیار در حمایت و در کنار موضع‌های اخیر گروه طالبان و از مطالبات گروه طالبان از دولت محاسبه می‌شده؟ می‌خواستیم تحلیل شما در ارتباط بدانیم.
بله، خوب، ارتباط حکمتیار با طالبان خیلی واضح و روشن هست. در گذشته هم ارتباط خیلی نزدیک و تنگ و تنگ با طالبان داشت و زمانی هم که در حاکمیت مجاهدین در افغانستان ایشان به طرف چهارآسیا و به طرف جنوب کابل رفت، بالاخره در خدمت طالبان بود و طالبان را حمایت میکرد. اخیرا هم که به پروسه مصالحه ملی پیوست، سعیش برای این بود که طالبان را هم بکشانه به سوی حکومت و حاکمیتی که در افغانستان به صورت تقریبا ساختار و حکومت قانونمند به وجود آمده. اما متاسفانه حرکتی که الان میخوای انجام بده درست برخلاف همون خواستای خودش است که وقتی وارد افغانستان شد سعی میکرد که حاکمیت در افغانستان تقویت بکنه و شرایط حکومت و حاکمیت مردم را به صورت قانونمند به پیش ببره. اما امروز وقتی بحث حکومت موقت مطرح میشه و یا شرایط را میخواد مطرح بکنه که یک حکومت نسبی که تقریبا نیم بند یک حاکمیت مشروع داره، این هم از هم بپاشه، مسلم است که آقای حکمتیار به او هم نخواهد رسید و در حقیقت حرکتش به هیچ وجه حرکت علاقمند به طرف اهداف حاکمیت مردم نیست.
در ادامه مجله دوم خبری. ۱۶۰ نفر دیگر از شهروندان افغانستان با بیماری کووید 19 شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد از آغاز شیوع ویروس کرونا تا امروز 52,000 نفر در این کشور به این ویروس مبتلا شدند که 41,331 تن بهبود یافتند. در گزارش وزارت صحت عامه افغانستان آمده است که در این مدت همچنین 12 بیمار کرونایی جان باختند که شمار کل جان باختگان در این کشور به 2,170 تن افزایش یافته است. تا این لحظه شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 80,790,071 تن رسیده است که از این میان 1,766,363 تن جان باخته و 57,001,332 تن دیگر صحتیاب شدند. آمریکا، هندوستان، برزیل، روسیه و فرانسه بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان را شناسایی کردند. از این میان آمریکا بیشترین شمار جان باختگان کرونایی در جهان را ثبت کرده است. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در بازار کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی استماع بفرمایید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه هفتم جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 60 پول، فروش 93 افغانی و 70 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی، فروش 103 افغانی و 10 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 25 پول. یک هزار تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. یک هزار روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و یک هزار کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 481 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3530 افغانی، هر گرم طلای سنگاپوری 3330 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2940 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2300 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، بیشتر ولایت افغانستان متاثر از بارش های برف و باران شده است. برفباری در ولایت ننگرهار باعث خورسندی دهاقین از بارش های اخیر شده که دعوت میکنم گزارشی را در همین رابطه از همکار آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
برفباری ها در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان سبب خورسندی دهاقین گردیده است. از صبح روز یکشنبه برفباری توأم با باران در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار، به خصوص ولسوالی هایی که در اطراف شهر جلال آباد موقعیت دارد و مناطق گرمتر شمرده می شود آغاز شده است. در چند ولسوالی بعد از حدود 20 سال برف باریده است. با آن هم که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، برف و باران مشکلاتی را به مردم به خصوص باشندگان قرا و قصبات به وجود می آورد، اما دهاقین و باغداران این ولایت به نسبت این برفباری خرسان هستند. آنان می گویند برفباری سبب افزایش ذخایر آب و همچنان رشد سکتور زراعت و باغداری می گردد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار می گوید تاکنون از تلفات و خسارات ناشی از این برفباری گزارش داده نشده، اما با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی هدایت داده شده تا برای رسیدگی به خانواده هایی که در نتیجه این برفباری ها متضرر می شوند آمادگی داشته باشد. در ولایت های کنار و لغمان نیز گزارش های از برفباری و باران در ولسوالی هایی که در گذشته دور در آن برف نباریده بود داده شده است. اداره هواشناسی افغانستان گفته است که علاوه از ولایت ننگرهار، در ولایت کنر، لغمان، نورستان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کندوز، تخار، بغلان، بدخشان، سمنگان و کابل پایتخت کشور امکان برفباری و باران های بیشتر وجود دارد که در بعضی از این ولایت به نسبت بارندگی های شدید سیل نیز جاری خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
برفباری ها شاهراه سالنگ را هم مسدود کرد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا، شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود گردید. افغانزوی رئیس اداره حفاظت از سالنگ ها از تمامی رانندگان وسایط خواست تا بهتر شدن وضعیت به این جاده تردد نکنند. شاهراه سالنگ از ساعت 6:30 شام دیروز به این طرف برای ترافیک به دلیل ریزش سنگین برف مسدود می باشد. همچنان اداره هواشناسی افغانستان از ریزش برف و باران و همچنان سرازیر شدن سیلاب در شماری از ولایات این کشور هشدار داده است. در کابل پایتخت افغانستان برف به زمین نشست و بارندگی خفیف ادامه دارد. سالنگ جنوب و پایتخت افغانستان را به شمال این کشور وصل می کند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
در 8 ماهه گذشته 1.2 میلیارد دلار کالا از ایران به افغانستان صادر شده است. به گزارش امروز ایرنا، بر اساس آمار گمرک ایران، در 8 ماه گذشته تا کنون بیش از 177.7 هزار تن میله های آهنی یا فولادی با ارزش افزون بر 72.6 میلیون دلار به افغانستان صادر شد که میانگین قیمت هر تن 408 دلار بود و در مجموع سهم بیش از 6% از صادرات به این کشور را از آن خود کرد. همچنین جداول مربوط به صادرات کالای غیر نفتی به افغانستان در دوره 8 ماهه امسال نشان می‌دهد در این مدت 798.1 هزار تن سمنت سفید با ارزش افزون بر 21.4 میلیون دلار به این کشور صادر شد که میانگین قیمت هر تن 27 دلار ثبت شده است. دوره این گزارش حاکی از صادرات 16.2 هزار تن پروفیل آهن و فولاد به افغانستان به ارزش 17.4 میلیون دلار است که میانگین قیمت هر تن 1074 دلار را نشان می‌دهد و سهم بیش از 1% از کل صادرات به این کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار مزبور در 8 ماهه امسال 9.4 هزار تن مصنوعات از آهن و فولاد به ارزش 7.8 میلیون دلار به این کشور صادر شد که میانگین قیمت هر تن 800 دلار ثبت شده است. دور اول تا سوم مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان پسر آسیا که به صورت آنلاین صبح امروز آغاز شده است با صدرنشینی نمایندگان ایران همراه شد. به گزارش ایرنا، مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان آسیا در بخش پسران از صبح امروز با رقابت 48 ورزشکار آغاز شد که در پایان دور سوم و رقابت‌های روز اول تیم ایران با کسب 7.5 امتیاز به تنهایی در جایگاه اول رده‌بندی قرار گرفت. همچنین تیم‌های مغولستان و اندونزیا با ترتیب با 7 و 6.5 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش انفرادی استاد بین‌المللی خلیل موسوی چهره مؤثر تیم ایران در رقابت‌های امروز بود که در هر سه بازی پیروز میدان شد. استاد بین‌المللی مرساد خداشناس 2.5 امتیاز و بردیا ویسی و ساسان علی بابایی هم 2 امتیاز برای تیم ایران کسب کردند. رقابت‌های شطرنج دانشجویان دانشگاه‌های آسیا با همکاری فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران با میزبانی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به صورت آنلاین از امروز آغاز و تا 2 روز دیگر ادامه دارد. فیلم سینمایی ایرانی 47 2 جایزه جشنواره لیفت هندوستان را کسب کرد. با گزارش امروز ایرنا، فیلم سینمایی 47 با کارگردانی احمد اتراقچی و علیرضا عطاالله تبریزی که به بخش مسابقه 4th جشنواره فیلم لیفت هندوستان راه یافته بود، توانست 2 جایزه این جشنواره را از آن خود کند. 2 جایزه بهترین طراحی صدا بر رامین ابو صدق و جایزه بهترین فیلم برداری به هاشم مرادی فیلم بردار فیلم 47 رسید. 47 داستانی اپیزودیک درباره 3 زن میانسال از 3 طبقه اجتماعی متفاوت است که در بلندترین شب سال به شکل ناخواسته بر روی زندگی همدیگر تأثیر می‌گذارند و موضوع اصلی آن خشونت علیه زنان است. جشنواره لیفت ایندیا امسال و به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. جایزه انجمن کارتونیست‌های اندونزیا با عنوان نبد دروغ به احمد رضا سهرابی، هنرمند و کارتونیست ایرانی تعلق گرفت. در جشنواره انجمن کارتونیست‌های اندونزیا 374 هنرمند کارتونیست با 1496 اثر از 48 کشور جهان شرکت کرده بودند که در مرحله نخست 80 اثر با عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب شد. احمد رضا سهرابی تاکنون در بیش از 40 جشنواره ملی و بین المللی کارتون و مطبوعات موفق به دریافت جایزه شده است. علاوه بر جوایز یاد شده، آثار این کارتونیست در نشریات و کاتالوگ جشنواره های معتبری چون اومیای ژاپن، آیدین دوغان ترکیه، پولند، فنامیزان ترکیه، آلکالای اسپانیا، مازاتلان مکزیک و نیلس بوگه دنمارک منتشر شده است. حداقل 68 نفر در زمین لرزه 5.3 ریشتری ولایت لازق ترکیه مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه زلزله نگاری قندیلی دانشگاه بوغازایچی استانبول اعلام کرد که این زمین لرزه ساعت 9:37 دقیقه صبح امروز به وقت محلی در عمق 6 کیلومتری زمین در روستای کاواک تپه از مربوطات شهر لازیق مرکز این ولایت روی داد. این زمین لرزه به ده‌ها ساختمان در مناطق روستایی ولایت لازیق خسارت زده است. بر اساس این گزارش، این زلزله در ولایات دیگر همجوار نیز احساس شد. برخی منابع خبری قدرت این زمین لرزه را بیش از 6 ریشتر اعلام کرده بودند. مسئولان ایالت اونتاریو کانادا از تشخیص کرونا جهش یافته انگلیسی در منطقه دورهام در شرق تورنتو خبر دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان ایالت اونتاریو کانادا امروز با اعلام تشخیص کرونا جهش یافته انگلیسی در یک زوج ساکن منطقه دورهام واقع در شرق تورنتو اظهار داشتند. این زوج که بیماری آنها تایید شده، سابقه سفر به بریتانیا و یا تماس با افراد پرخطر را نداشتند. این زوج هم اکنون در قرنطینه خانگی به سر میبرند و تحقیق درباره کسانی که با آنها رفت و آمد یا تماس داشتند آغاز شده است. بر اساس این گزارش، این ویروس جهش یافته تا کنون در کشورهای دنمارک، بلژیم، استرالیا و هلند و چند کشور دیگر دیده شده است. مرکز مدل ریاضی بیماری های عفونی مستقر در لندن اعلام کرد نوع جدید ویروس کرونا نسبت به گونه های قبلی 56% قابلیت انتقال بیشتری دارد. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت شاخه اروپا هشدار دادند اگر در تعطیلات سال نو محدودیت‌های بهداشتی برداشته شود، عواقب وخیمی در انتظار ساکنان اروپا خواهد بود. با شناسایی نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، کشورهای اروپایی مرزهای خود را با این کشور بستند و تردد را نیز محدود کردند. مقامات فرانسوی هم نگران ورود موج سوم همگیری در هفته های آینده و پس از جشن های سال نو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانس 24، اولیویه وران وزیر سرطامه فرانسه اعلام کرد که روز گذشته 3093 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید، هرچند که این رقم در مقایسه با موارد جدید ابتلا به روزهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است، اما باید همچنان احتیاط کرد. وزیر سرطامه فرانسه گفت که دولت هرگز اقداماتی را که برای محافظت از مردم ضروری است منتفی نمی‌داند. این بدان معنا نیست که در این باره تصمیم گرفتیم، اما شرایط را لحظه به لحظه زیر نظر داریم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش.
پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. از علاقمندان به شاهنامه دعوت میکنم تا با این برنامه همراه شوند.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با آخرین برنامه از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با حکیم ابوالقاسم فردوسی و روزگار او و اثر بزرگش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه مقایسه شاهنامه با حماسه های بزرگ جهان و بررسی همسانی ها و ناهمسانی ها میان شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم مشنویم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. موسیقی عزیزان، محققان و پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات تطبیقی صاحب نظر هستند، با بررسی ایلیاد و اودیسه هومر و شاهنامه فردوسی بین حوادث و شخصیت‌های این آثار حماسی بزرگ جهان همسانی‌ها و ناهمسانی‌هایی پیدا کردند که در برنامه گذشته به برخی از آنها اشاره کردیم. اینک ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. کارشناسان ادبی و اسطوره‌پژوهان فرازهایی از داستان‌های شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر را همسان دانستند. آنان در بررسی این همسانی‌ها دلایل گوناگونی را ذکر می‌کنند که از آن جمله می‌توان به آمیختگی اساطیر ملت‌های گوناگون و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر اشاره کرد. برخی از پژوهشگران و اسطوره‌شناسان معتقدند که فرازهای مشابهی در داستان‌های رستم در شاهنامه فردوسی و اولیس در اودیسه هومر می‌توان یافت. اولیس، قهرمان شکست ناپذیر اودیسه، پس از چندین سال سرگردانی و تحمل سختی‌های جانفرسا، بالاخره به وطن خود برمی‌گردد. وی اورسیلوک پسر ایدومنه را می‌کشد، چرا که او می‌خواست اولیس را از آنچه در تاراج تراوا به دست آمده بود محروم کند و همچنین اولیس را زیر دست پدر خود قرار دهد که اولیس خودداری کرده بود. رستم، قهرمان شکست ناپذیر شاهنامه، نیز در داستان رستم و اسفندیار تن به خاری نمی‌دهد. اسفندیار می‌خواهد او را دست بسته به درگاه پدرش گشتاسب ببرد، اما او این کار را برای خود ننگ می‌داند و ترجیح می‌دهد که با اسفندیار رویین تن بجنگد. رستم شرایط را برای مرگ اسفندیار آماده می‌کند، هرچند که ستاره شناسان او را از شومی مرگ اسفندیار و عواقبی که گریبانگیر کشنده او می شود آگاه کردند. هر دو قهرمان شاهنامه و اودیسه، یعنی رستم و اولیس، در نبردهای خود برای دوری جستن از ننگ و عار و از بین بردن دشمنان و رقبای خود به چاره‌جویی و ترفند روی می آورند. هر دو با دیوان و غولان می جنگند. رستم با ارژنگ دیو و دیو سپید می جنگد و آنها را می کشد و اولیس نیز سیلکلوب، غول یک چشم، را با میخی آتشین از چوب زیتون کور می کند. پژوهشگران بین دو شخصیت اساطیری آشیل و رستم نیز مشابهت‌هایی دیدند که قابل تأمل است. رستم از همه پهلوانان شاهنامه برتر است. او از عهده همه قهرمانان و سپاهیان برمی‌آید و در جنگ‌ها همیشه پشت و پناه ایرانیان و تاج بخش همه شاهان است. در برابر توانمندی او، همه حتی کاووس شاه نیز سر تعظیم فرود می آورد. بنابراین رستم برگزیده ترین و برترین پهلوانان شاهنامه است. آشیل نیز از همه قهرمانان ایلیاد برتر است. نعره او سربازان پیروزمند تروا را به گریز وامی دارد و به تنهایی از عهده سپاهیان برمی آید و دلاوران بسیاری از جمله هکتور، دلاور قدرتمند تروایی، به دست او کشته می شوند. مادر آشیل با او اطلاع می دهد که اگر هکتور را بکشد خود نیز چندان نخواهد زیست. اما آشیل به خاطر کینخواهی پاتروکل، نزدیکترین دوستش که به دست هکتور کشته شده است، هدفی جز کشتن هکتور ندارد. رستم نیز از جانب سیمرغ مطلع می شود که اگر اسفندیار را بکشد سرنوشت شومی خواهد داشت که هر کس که او خون اسفندیار بریزد برا بشکرد روزگار. هر دو پهلوان، یعنی رستم و آشیل، با دلاورترین و قدرتمندترین پهلوانان نبرد می کنند و هر دو پهلوان از طریق موجودات افسانه‌ای بر کشتن قهرمانان نامی و دلاور راهنمایی می شوند و عاقبت نیز بر آنها پیروز می شوند. شیرون موجود افسانه‌ای چوب زبان گنجشکی را به پدر آشیل داده بود تا با آن در آینده نام‌آورترین جنگجویان را نابود کند. براستم با راهنمایی سیمرغ تیر درخت گز را